اما ممکنه ما به عنوان بشر نتونیم به اون در واقع دارو دست پیدا کنیم، به روش درمانش دست پیدا کنیم.
این که الان شما دقت کنید داروهای شیمیایی در دنیا هست، اگر بشر جهان بینی رو تغییر بده،
بله،
که خداوند درد آفریده، درمان هم
آفریده. بله،
نکته ما اینجاست. ما میگوییم اقتصاد از جهان بینی جدا
نیست،
اقتصاد از دین جدا
نیست،
ولیکن جهان بینی و دین را چون درست تعریف نمی کنیم میگوییم جدا هست.
بله،
آثار این که ما میگوییم دین از اقتصاد، اقتصاد از جهان بینی جدا است، سببش این میشود که ما به جای این که برای دردهایمان درمانش را از جهان طبیعت طلب کنیم، خود مواد شیمیایی تولید میکنیم. نه اینکه درد ما را درمان نمی کند، بلکه درد ما رو دوچندان میکنه.
بله، شاید در واقع به عنوان یک مسکن تسکین دهنده موقت باشه، اما واقعا درمان کننده
نیست.
پس نکته اینجاست که ما بایستی جهان بینی خودمون رو در نحوه درمان هم تغییر بدیم.
حتی اقتصاد در بخش درمان و پزشکی هم این حرفو میتونه داشته باشه و این تابلو رو ارائه بده.
بله، یعنی از نظر اقتصادی هم ما میتونیم اینطور بیاندیشیم، اینطور فکر رو به جامعه در واقع سرایت بدیم که شما بیاید تولیدات طبیعی داشته باشید به جای تولیدات شیمیایی،
اگر
در حتی در پزشکی
احسن.
اگر میخواید که درمان یک بیمار درمان مسکن و موقت نباشه. بله،
یعنی الان این همه بیمارانی که در جهان رنج میبرن، این همه گرسنگانی که در جهان رنج میبرن،
بله،
ما بنابر خطبه 23 امیرالمؤمنین معتقدیم بشر چون عمل صالح را فدای لذت‌های جسمی و دنیایی و فراموش کردن جهان آخرت می‌کند، بر او عارض می‌شود.
بله،
پس اگر قرار بر این است که گرسنگان جهان از اقتصاد بهره ببرند، اگر دردمندان و بیماران در جهان از رنج‌هایی که می‌برند بخواهند نجات پیدا کنند، باید در بخش اقتصاد اون بندی که به تولید اختصاص داده می‌شود، بیاین تولید را در کنار جهان بینی ببینن.
بله،
باید اقتصاد را از دین جدا نکنن. در غیر این صورت اولین حاصل تلخ آن این است که ما باید به دنبال درمان باشیم، درمانی که تولیدات بشره. کدام بشر؟ بشری که با تولیداتش نه اینکه مشکلی را حل نمی کنه، بلکه مشکلات دیگری هم به بار می آورد. پس ما بخوام نتیجه بگیریم که حضرت علی علیه السلام می فرماید اگر کسی زو اهلن و مالن و معهودین، دینی باید وجود داشته باشه، معیت نمی شود تفکیک کرد. اگر تفکیک کردیم، باید این بیماری هایی که بشر تحمل میکنه، این فقری که در جهان وجود دارد، افراد از گرسنگی می میرن با این همه سرمایهی که روی زمین اسراف می شود، ضایع می شود، فاسد می شود. ما بخواهیم بگوییم نهج البلاغه دیدگاه اقتصادیش این است: به هیچ عنوان در روی کره زمین بشر از بیماری ها و درد فقر نمیتواند در امان بماند، مگر اقتصاددان های آنها، مسئولین اقتصادی آنها، قبل از اینکه اقدام به تولید کنند، تولید امنیت فکری کنند. تولید امنیت فکری بدون ارتباط با جهان بینی و دین محال است.
بله،
نتیجه میگیریم اگر جوان عزیز ما میخواهد یک شبه پولدار بشود، اگر کاسبی، تاجری، صاحب شرکتی، آقا کسی که توی کشورهای مختلف در کشور ما با هم مرتبطن، میخوان ثروت ها را انباش کنن، به برج تبدیل کنن، به ثروت‌های رقابتی بی‌نظیر تبدیل کنند.
بله،
اینها بدونن که حاصل کار اینها افزودن به بیماری‌های بشر، افزایش فقر در جهان است.
بسیار خوب، از شما استاد درودی سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، سامانه پیامکی 30,000 36,37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست و شما عزیزان میتونید نقطه نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در رابطه با این برنامه با این سامانه پیامکی به ما انتقال بدید. شما عزیزان سوالات خودتون رو هم در رابطه با مباحث اقتصادی از دیدگاه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام و کتاب شریف نهج البلاغه نیز از طریق همین سامانه پیامکی یعنی 30,036,37 به ما انتقال بدید تا در این برنامه مطرح و بررسی کنیم. همچنان با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه از رادیو تخصصی اقتصاد در خدمت شما اندیشمندان گرامی به خصوص علاقمندان به علوم علوی هستیم. استاد درودی خطبه 23 کتاب شریف نهج البلاغه رو در رابطه با نقش جهانبینی در تولید موفق توضیح میدادید. در خدمتون هستیم و ادامه بحث رو میشنویم.
بله، نکته ای که در خطبه 23 آمده این است که حضرت می‌فرماید و ان المال والبنین حرص الدنیا.
بله،
جوانان عزیز ما باید بدانند اگر قصد تولید دارن در کشور و می‌خوان با تولید، حالا در هر بخشی، کشاورزی، صنعتی، حالا در بازار وجود داره تعاریف مختلفی که برای تولید ما در کشور داریم و یا جایگاهایی که برای او دولت ما یا در کشور ما امکانش وجود دارد، باید بدانند که امیرالمؤمنین به اونها توصیه میکنند اگر شما میخواهید ثروتی رو از تولید به دست بیارید که لذت او پایان پذیر نباشد، اگر شما میخواهید تولید رو به دنبال او برید که حسرت و حالت یأس و ناامیدی در او به وجود نیاید، و همچنین اگر میخواهید به دنبال تولیدی برید که ترس شما را آزار ندهد، باید بدانید که حضرت می‌فرماید حرص دنیا یعنی مال، ثروت، دلار، سکه، خانه، ویلا، ماشین، انواع اقسام ثروت‌هایی که می‌توانیم برای جوان تو ذهنش می‌آید یا در امروز وجود دارد نام ببریم و همچنین فرزندان در اختیار شما باشند، این نمی‌تواند شما را تأمین کند در مقابل حسرت خوردن. چرا؟ وقتی شخصی بعد از 40 عمر، امروزه که کمتر هم هست، با قرص‌هایی که او را از جنگ اعصاب نجات بدن،
بله،
خوابهای پریشان نجات بدن، کسی که حسرت میخوره، مالی را به دست آورده، حالا باید در خدمت دیگران قرار بده، خودش نمیتونه بهره ببره، اگر میخواد از این حسرت‌ها در امان باشه چه نوع تولیدی باید داشته باشد جوان عزیز؟ یا اینکه پایان لذت، میبینه الان 80 شده ولی ثروت زیادی، برجی، دلاری، سکه، ویلایی، انواع اقسام ماشین، ولی عمر داره او رو محروم میکنه.
بله.
پیری او رو محروم میکنه، کهنسالی داره او رو محروم میکنه از اینکه از اون لذت ها استفاده کنه.
پس چه کار کنه که در تمام دوران های زندگی،
بله،
چه اگر جوانی، چه میانسالی و چه دوران پیری و چه در زندگی اخروی بتونه از این تولیدش استفاده کنه،
یعنی احساس نکنه که تمام شد.
بله،
در این مورد، این مورد دوم. و مورد سوم اینکه نترسه که آیا امروز آتیش بگیره، آیا کلوبردار به سراغ او بیاد، یا نه دیگران، اعضای خانواده حتی برای او جیبی دوخته باشن.
بله،
این ترس، این حسرت و این پایان پذیری اگر جوان عزیز ما میخواهی در اقتصاد شما را رها کند، مسلم باید بدانید که حضرت امیر علیه السلام میفرماید حرص الدنیا با حرص الاخره هر دو گره خوردن، قابل جدا شدن نیستن. اگر جدا کردی این سه آفت به سراغ شما خواهد آمد، چنان که در دنیا میبینیم افرادی که ثروت‌های زیادی دارن ولی از آن استفاده‌ای نمیبرن، میگذارن و میرون.
بله،
شیخ ادم اون ثروت باعث ضرر زدن به جامعه، باعث انحرافات، فسادهای مختلف میشود.
بله حاج آقا، اصلا متاسفانه بعضی از مواقع داریم که یک فردی بسیار زحمت کشیده در طول زندگی و سرمایه فراوانی رو هم از خودش به عنوان ماترک و ارث به جا گذاشته، اما در بین خانواده و بستگان و نزدیکان و وراث او هم جنگ و دعوای عجیب و غریب در میگیرد، چه برسد به این که بخواد این در حقیقت ارثی که به جا مونده، سرمایه که به جا مونده، به نفع اونها و به نفع جامعه باشد. این خیلی واقعا جای تأسف داره. و اینکه شما برای ما بفرمایید که جهان بینی چنین فردی چگونه بوده که متاسفانه به این صورت نتیجهش رو ما میبینیم.
نکته بسیار جالبی رو اشاره کردید آقای دکتر عرحمدی.
خواهش.
من میخوام توجه بدم جوانان عزیزمون رو. شما الان دقت کنید، صهیونیست در جهان.
بله.
صهیونیست‌ها در جهان الان این سه تا آفت به سراغ اونهاست. یکی اینکه پایان پذیری.
بله.
یکی اینکه ترس دارن. دو اینکه حسرت میخورن. این سه تا تجار صهیونیست رو در جهان محاصره کرده و اجازه نمیده اون لذتی رو که از ثروت و سرمایه که جمع کردن ببرن. چرا؟ چون جهان بینی اونها اینه که ما نژاد برتر جهانیم.
بله.
دیگران در خدمت ما باید باشن. دیگران که اگر با ما همراهی نکردن، در خدمت ما نبودن، مانند سایر حیوانات کشتن اونها آزاده. باید چی تو شما یک پشه یا یک حشره ای که شما را آزار میده شما میتوانید اونو بکشید؟ جهان بینی اونها میگه میشه بشر رو اینطوری کشت.
بله، بشری که در خدمت ما نباشه باید اون رو از بین برد. چون این جهان بینی دارن.
اگر صهیونیسم با این جهان بینی آمد توی بازار اقتصاد جهانی چه میکند؟ مسلم اقدام میکند به بانک هایی که بزرگترین بانک هایی که الان در دنیا هست ربا میده و ربا میگیره. چیه؟ متعلقه به صهیونیست هست.
بله.
تمام بانک هایی که بعضی از پول های نامشروع، چرا نامشروع؟ چون فروش جنگ افزار، فروش سلاح هایی که مردم را از زندگی و امنیت و محبت و ارتباط با همدیگر قطع میکنه، هلاک میکنه، به ذلت و خاک بدبختی مینشونه، تو این بانک ها پولش میره.
بله.
خب حساب کنید اگر قراره بر این که کسی ثروتمند بشه از خون مردم، از ناقص العز کردن مردم، از به اسارت کشاندن مردم، از به برده کشیدن انسان ها، مسلم چنین فردی حتما حسرت، حتما پایان پذیری لذت، ترس از این که اموال او رو از او نگیرن، اجازه نمیده لذت حقیقی این ثروت و سرمایه رو بچشد. شما میدونی که در بعضی از کشورها واقعا این صهیونیستی که الان بشر رو آزار میده از ثروت بسیار زیادی برخوردارن.
بله.
ولی میبینی از امنیت پایینی، از ترس زیادی، از حسرت این که چرا ما این پولا رو نمیتوانیم لذتش رو ببریم.
بله.
این باعث میشود که ما بگوییم جهان بینی صهیونیستی در اقتصاد سبب میشود که به جهان انسان به گونه حیوانی نگاه کند.
بله.
به گونه نگاه کند که انسان در مقابل یک درنده قرار گرفته که باید او رو نابود کنه، یا در مقابل یک مثلا حیوانی باید او رو شکار کنه و استفاده کنه ازش. این جهان بینی سبب میشه اقتصادی که صهیونیست الان برای خودش تعریف کرده، ربا دادن، ربا گرفتن، جنگ افزار فروختن، جنگ افزار تولید کردن، این اقتصاد حاصل اون جهان بینی.
بله.
پس در اینجا ما به جوانان عزیز توصیه میکنیم که نهج البلاغه به شما میفرماید که اگر میخواهی ثروتی داشته باشی که مردم رو واقعا انسان ببینی، به عزت و شرافت اونها احترام بذاری و از خون اونها برای خودت ثروت و سرمایه و سکه و دلار و ویلا و انواع اقسام ثروت ها تهیه نکنی، ابتدا به دنبال جهان بینی باش. اگر جهان بینی شفافی پیدا کردی، اون موقع از ثروت و سرمایه لذت خواهی برد.
بسیار از شما استاد درودی بسیار سپاسگزاریم که در برنامه امروز هم حضور یافتید و با بیانات شیوای خودتون شنوندگان عزیز رو از مباحث اقتصادی کتاب شریف نهج البلاغه، به خصوص خطبه 23 این کتاب شریف، بهره مند نمودید. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه رسیدیم. انشالله برنامه امروز هم مورد استفاده شما خوبان همراه واقع شده باشه. سامانه پیامکی 30,36,37 آماده دریافت نقطه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما در رابطه با برنامه خودتون، برنامه اقتصاد در نهج البلاغه است. به اتفاق کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد درودی، تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ و مهربون می سپاریم. التماس دعا.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه مایید. پایداری رمز پیروزی ماست. برای وطن.
مردم علا در وطن است.
اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدی مونده بودن و منم بعض وقتا میرفتم منطقه. بعد از اول نبود شهید محمد رستم که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلحکی بودم، قنادی آقای مترسلان. قشنگ یادم پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد. کوچه شهید مجد حسنزاده یک داریم و دو که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مقاله شما تو بازار پایان میسرتان مشغوله.
شهید علی برجی تاجر پسم بود، وقتی میرفت جبهه کلی پسم میبرد میداد به بچه ها. بایدیم بابا این کار چیه داری این کارها رو میکنی؟ میگفت این تق و توقی که میشکنه خدا میشنفه.
از حجره تا خاک ریز،
مغازش توی پاساژ تو خیابون ناصر خسرو تو بازار تهران. پرسون پیدا کردم آدرسو.
بازار رفتین چیکار کردین؟
رفتم کارا رو دادم و فاکتور گرفتم و
علام گرفتین؟
علام گرفتم. خوب شد.
سفارش چیزی نداد؟
سفارش حالا گفتش که رو لباسی بزنید دیگه برام. زنجیرها رو آوردش، دادم آبکاری.
از شاگردش پیگیر سفارش های مشتریایی بود که با شروع جنگ تحمیلی و به هم ریختگی اوضاع بازار طلا جا مونده بودن.
بره باسه چیش
شد. باش من هم میام برای کمک.
باش از افراده خدا.
من مهدی آزادی هستم، برادر شهید حسین آزادی که در یک خانواده تقریباً پر جمعیت ما به دنیا آمدیم و خانواده ما 5 پسر بودیم و 3 خواهر. پدر و مادر یک خانواده 10 نفره که از قبل از انقلاب، خب ما محله زندگیمون تقریبا در خیابان 17 شهریور جنوبی بود که میشه گفت مهد انقلاب و درگیری های مردم با نیروهای گارد بود. تقریبا من و برادر شهیدم حسین و یکی دیگه از اخویام چون اختلاف سنیمون کم بود همه تو یک مدرسه ابتدایی بودیم و زمان انقلاب ما تقریبا میشه گفت تو مهد درگیری ها بودیم. از همون زمان خب برادر دوم من آقای ناصر آزادی همافر نیرو هوایی بودن، ایشون تکنیسیان هواپیمای بمب‌افکن P-3F بود که در کل کشور 8 نفر تکنیسیان داشتیم که یکیشون اخوی من بود، اخوی بزرگ من، به اصطلاح ایشون هم از پامنبری های آقای علم الهدا بودن در مسجد حاج عبدالله خیابون اشتباه نکنم بیسیم بود. زمان انقلاب به دلیل اینکه اخوی من خب دوره نظامی در نیروی هوایی دیده بود خب بسیار کمک حال مردمی بود، به لحاظ اینکه هم حالت دفاعی رو بهشون یاد داد، هم بتونن گاهن یه حملاتی رو هم پاسخگو به گارد باشن، اونم با ابزارهای حد اقلی که مردم داشتن. خاطرم است که یه روز به ما خبر دادن که نیروهای گارد وارد نیروی هوایی شدن و تمام خوابگاه اون همافرها رو به گلوله بستن. پدر و مادر من که بسیار آشفته بودن حرکت کردن به اون سمت و رفتن داخل پادگان، اشتباه نکنم دخشان تپه بود، که اسامی اخوی بنده هم توی لیست این بود که احتمال شهید شدنش بوده، چون تمام خوابگاه رو به رگبار بسته بودن. متاسفانه همافرا دست خالی بودن، به لحاظ اینکه اسلحه خونه بسته بود و هیچ کدوم مسلح نبودن. این گاردیا به سر گارد شاهنشاهی بودن، همافرا رو به سر میزدن و اینا هم عین برگ خزون میریختن. اسلحه خونه بسته بود و فرمانده پادگان اجازه باز کردن اسلحه و مسلح شدن نیرو هوایی رو نمیداد. مادر من میاد بهش میگه که تو مگه مسلمان نیستی که نیروهای تو را این برگ خزون اینجا هدف میگیرن و میزنن، اینا هم همه پدر مادر دارن، اگر تو فرمانده هستی اجازه بده اینا مسلح شن. که فرمانده وقت پادگان اینجور که مادرم تعریف میکنن یه کلاهش از سر برداشت و پرد کرد زمین و گفت بزنین اسلحه خونه رو بشکنید از خودتون دفاع کنید. از اونجا شد که نیروهای همافر نیروی هوایی مسلح شدن و تونستن از پس گارد شاهنشاهی بر بیان.
عکس قدیمی 5 نفره برادرانشون رو دیوار نصب بود و حالا از اون 5 نفر جای حسین بود که خالی بود.
اما در بطن انقلاب ما از همون اول هم کمک حال پیروزی انقلاب بودیم، تا جایی که بچه بودیم ما هم خب خانوادگی کمک میکردیم. بعد از اون مسجدی بود در نزدیکی محل زندگی ما به نام مسجد معمار. بنده تقریبا از سال 58 و دو تا دیگه از اخویام عضو بسیج کمک‌حال پشت جبهه اونجا شدیم. در مسجد معمار فعالیت داشتیم کم و کاست در کنار درسی که می‌خوندیم. زمانی که جنگ تحمیلی شروع شد خب هر کسی با هر توانی که داشت دوست داشت کمک‌حال رزمنده‌های جبهه باشه یا اگر توان داشت خودش اعزام بشه. خب ما به دلیل اینکه سن بسیار پایینی داشتیم و وضعیت خانوادگی اون جوری نبود که بتونیم ماها که تو سن پایین هستیم بتونیم مثلا اون مسافرتی که بعد میرفتیم تا به جبهه برسیم و کوچیک بودیم نمیتونستیم. بنابراین کمک های مردمی که انجام میشد هر کی هر چی توان داشت، یکی لباس داشت، یکی نمیدونم کنسرو داشت، یکی حالا هر کی که هر چی داشت، یعنی یه بچه کوچیکه وقتی نقاشی میکشید میداد. مثلا من خودم دوستایی رو سراغ داشتم همه تو سنه بین 8 تا 12 13 سالگی قلکامونو نشکسته میدادیم، یعنی نمیومدیم بشمریم ببینیم چقدریم کمک میکنیم. همون قلک که داشتیم خب قلکای ما هم اونایی که تو سن و دهه به سر ما هستن، ما قلکامون بیرون از خاک نبود، گوشه اتاق یا باغچه رو چال میکردیم، قلکمون رو چال میکردیم که یه وقت حواس به سر اون نزنه بشکنیمش. به خاطر جبهه اون به سر قلک رو از تو چالی در میوردیم و بعد بدون اینکه بشکنیم همونطوری سالم میدادیم به مسجد یا جایی که جمع‌آوری کمک‌های مردمی بود میدادیم. ما خب اینا رو همه رو بعد اونجا تفکیک میکردیم، کارتون میکردیم، بعد دسته‌بندی میکردیم، در نهایت اشخاصی که کامیون داشتن میتونستن کمک کنن، حالا کامیونشون میوردن اونجا، ما بار میزدیم اونجا شب یه وقتی گاهی میشد مثلا شاید تا 12-1 شب ما تو مسجد بودیم، این کمک های مردمی که کارتون کرده بودیم از عصر مثلا جمع شده بود، دپو شده بود، اینا رو بار کامیون میکردیم و دیگه اون بنده خودم چون سن زیادم بود اما خیلی بزرگتر بود که راننده کامیون بودن، یه چادر میکشید روش رو حرکت میکردم میاده. ما این کار روزمرمون تقریبا بود همیشه، یعنی این که بگیم مثلا در کنار بازی های کودکانهی که اون موقع داشتیم، اما وظیفه ذاتیمونم بود که بریم به سر این کمک هایم که دستمون برمیاد انجام.
خاطرات سالهای کار کنار برادر در سنین نوجوانی برای آقای آزادی مرور شیرینی بود.
ما تقریبا سال 59 بود که یه اتفاقی واسه مغازه اخوی بزرگم پیش اومد. خب از خانواده ما اخوی بزرگم اول وارد صنف طلا و جواهر شد، ایشون در رسته سازندگی طلا و جواهر بودن و یه مشکلی که واسه شون پیش اومد این بود که سرقتی پیش اومد، تقریبا میشه گفت تمامی اخویا جمع شدیم و در شاید در کنار درس و شاید هم که درس رو گذاشتیم کنار رفتیم کمک حال این که این مشکل برطرف بشه انشالله، که همگی پشت در پشت هم واسدیم و شروع به کار کردیم که دیگه یه اخویام از سال 59 اومد در کنار اخوی بزرگم قرار گرفت، تقریبا من و حسین که شهید شد سال 60 اومدیم در کار قرار گرفت، اخویم که هم آفر بود طبقه یه پروسه که بعد ایشون به اصطلاح از اون کار نظامی که داشتن کناره می گرفتن یه چند سال بعد بازار کار به اصطلاح وارد شدن و ما تا الان که خدمت شما هستیم داریم ادامه میدیم این صنف رو. پدر من در صنف طلا فعالیت نداشتن، در صنف دیگه بودن، مواد شیمیایی کار میکردن و هیچ کدوم از ما اخوی ها هیچ کدوم هیچ وقت در صنف پدرم ورود نکردیم. فعالیت خودمون شروع کردیم، از صفر هم شروع کردیم و الحمدلله به تا این ساعت اگر هرچی هم بوده روپای خودمون واسدیم. الحمدلله ما خانواده هستیم که از طرف خانواده مادری همگی تو کار طلا هستیم، تقریبا شاید 70% یا شاید هم بیشتر مشغول همین صنف طلا و جواهر هستن. از سال 60 همونطور که عرض کردم ما شروع به کار کردیم. خب کارا تقسیم بندی می شد، مراحل کاری یکی تهیه بود، ذوب طلا بود و پخش مصنوعاتی که ساخته می شد بود، حساب کتاب مغازه بود، دریافتی ها بود، پرداختی ها بود، کارشناسی مدل ها بود، طراحی بود. اینا بین ما 5 تا داداش تقریبا میشه گفت که تقسیم کار شده و هر کی یه گوشه کارو میگرفت و کارو انجام داد. حسین تقریبا وظیفش توزیع مصنوعات بود تقریبا. خب من چون کوچیک‌تر بودم و یه خودم به اصطلاح زبلترم بودم، من 2-3 تا کار رو انجام میدم موقع خرید و فروش، ذوب طلا و تهیه کار و شاید در بعضی موقع هم فروش مصنوعات هم به عهده من بود. یه موقعی کارگاه که زدیم به اصطلاح من هم کار کارگاهی رو انجام دادم، در ساخت طلا سازیم رو من شروع کردم و گاهنم توزیع مصنوعات هم باز به عهده من بود. حسین بیشتر کار پخش مصنوعات داشت و به سر جمع‌آوری طلب‌ها. تقریبا هممون چون از صفر شروع کردیم مجبور بودیم فعال باشیم، چون پشتوانمون فقط خدا بود و بعد از خدا خودمون بودیم، کسی نبود که پشتوانه کاری با ما داشته باشه. این که با تجربه و تلاش شروع کردیم و الحمدلله تا این امسال. گذشته همون دهه 60 خب هیچ گونه سیستم حسابداری نبود، تماما همون بومی و سنتی خودش بود که با فاکتور کار میدادن و بعدم کار که تحویل داده میشه از تو فاکتور وارد دفتر میشه. خب حسین، به لحاظ اینکه وظیفه پخش خیابون رو نداشت، در سطح بازار کار میکرد و بعد از اینکه خب بافه‌های کار رو میبرد، اون موقع ما هم پای جواهر داشتیم، هم به اصطلاح جواهرات تمام شده. بیشتر حسین ما پای جواهر پخش میکرد و منطقهش هم منطقه بازار بود. بافه‌های کاری که میبرد پخش میکرد، خب میومد و علاوه بر این که مدل‌ها رو بعد رصد میکرد که چه چیزایی رو فروخته که دو مرتبه ما جور کنیم، مسئول تحویل گیرنده اون بافه‌ای که برده بود اخوی دیگه هم بود که به ایشون تحویل میداد و حسابا رو که وارد دفتر میکردن، حسین به لحاظ این که میگم این قسمت کار من هست، یک